دو بعد از ظهر به وقت ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. ایران از برگزاری مذاکرات صلح یمن در سوئد استقبال کرد. قطر از اوپک خارج می شود. و بودجه سال 98 خورشیدی روز 15 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. خوش آمدید به مجله نیمروزی. محمد زرقامی هستم در کنار شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات تا این لحظه. اجازه بدید که با خبری آغاز کنیم در خصوص مذاکرات یمن. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از گفتگوهای صلحی که قرار است در سوئد زیر نظر سازمان ملل متحد درباره بحران یمن برگزار شود استقبال کرد. در این بیانیه وزارت خارجه ایران از انجام این گفتگوها حمایت کرده است و از همه طرف‌های یمنی خواسته است تا در این مذاکرات حضور پیدا کنند. آمریکا و قدرت‌های جهانی از برگزاری این مذاکرات استقبال کردند. مارتین گریفیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن هفته گذشته در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت طرف‌های درگیر در جنگ یمن به او تضمین‌های محکمی دادند که در دور بعدی مذاکرات صلح در سوئد شرکت کنند. ایران متهم به حمایت نظامی از شیعیان حوثی در یمن است که با ائتلاف به رهبری عربستان از بیش از 3 سال پیش می جنگند. تهران این اتهام را رد می کند. در خبری دیگر، وزیر امور انرژی قطر روز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که این کشور از ابتدای سال آینده میلادی، یعنی کمتر از 1 ماه دیگر، از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج می شود. سعد الکعبی دلیل این تصمیم قطر را تمرکز بیشتر کشورش بر افزایش تولید و صادرات گاز از 77 میلیون تن در سال به 110 میلیون در سالهای آینده اعلام کرد. به گفته آقای الکعبی، قطر تصمیمش را به اطلاع اوپک رسانده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک سال 1339 توسط کشورهای صادرکننده نفت با هدف هماهنگی و تأمین منافع این کشورها و مدیریت بازار و فروش نفت تشکیل شد. 12 کشور عضو این سازمان هستند که با خروج قطر این تعداد به 11 کشور میرسد. تصمیم قطر در آستانه نشست روز پنجشنبه اعضای اوپک و برخی کشورهای غیر عضو آن اعلام می شود که در همین ارتباط در ساعت آینده قطعا مطالب مفصلی رو برای شما خواهیم گفت. یک خبر هم از ایران با آگاهیتون برسونم و بعد ادامه بدیم مجله نیمروزی رو با مطالب مفصلتر و گفتگوهایی که برای شما تدارک دیدیم در لابلای این مجله. محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، از ارائه بودجه سال 1389 کشور به مجلس در روز 15 آذر خبر داد. آقای نوبخ به خبرگزاری ایسنا گفت حتی اگر مجلس در روز 15 آذر که پنجشنبه است تشکیل جلسه ندهد، باز هم دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند. در همین حال بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از آمادگی مجلس برای تشکیل جلسه در روز پنجشنبه برای دریافت بودجه خبر داد. او به تلویزیون رسمی ایران هم گفت که بر اساس شنیده‌هایش قیمت دلار در بودجه سال آینده 5800 تومان در نظر گرفته و پیش بینی شده است که روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای 54 دلار فروخته شود. این نماینده مجلس در حالی از این نرخ دلار سخن گفته که قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون در حدود 12000 تومان گزارش می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شنونده مجله نیمروزی هستید. اگر این روزها اخبار رو دنبال کرده باشید، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که خانم میمنت حسینی چاوشی، استاد دو تابعیتی جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملبورن، به تازگی بازداشت شده. محمود بهزادی نام این وکیل دادگستریه که روز یکشنبه 11 آذر در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا داشته ضمن اعلام این خبر گفته که او به وکیل دادگستری برای امور خودش دسترسی نداره. به گفته آقای بهزادی بر اساس روال جدید افراد بازداشت شده با اتهام امنیتی باید در زمان بازداشت وکیلی رو از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه ایران انتخاب کنند و خانم حسینی چاوشی تاکنون از بین این افراد وکیلی رو انتخاب نکرده. در برای جزئیات این خبر بذارید گزارش رو بشنویم از رویا کریمی مجد. برمیگردیم ادامه میدیم با تحلیل‌های بیشتر.
این بار هم خبر را نه مقامات رسمی که روزنامه کیهان اعلام کرد. میمه یک جمعیت شناس دو تابعیتی بازداشت شد. چند روز بعد نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دفاع از این بازداشت ها مدعی شد که این افراد سیاست ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت های تراز اول نظام ارائه می کردند. پژمانفر بدون ارائه منبع اخبار خود بازداشت شدگان را افرادی معرفی کرده که در 5 سال اخیر آمار جمعیتی ایران را به گفته او به شدت به صورت متمرکز تغییر دادند و با همکاری بعضی از افرادی که در بدنه دولت بودند توانستند آمارهای غلط را حتی به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه کنند. در این میان مهمترین واکنش دولت حسن روحانی از زبان حسام الدین آشنا مشاور وی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد. آقای آشنا در توییتی کنایه‌آمیز نوشت اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. میمنت حسینی چاوشی که اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و همکارانش از جمله محمد جلال عباسی شوازی رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال 96 یکی از مهمترین گزارش‌های خود را برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ایران در 241 صفحه تهیه کرده بودند. در این گزارش خانم چاوشی کاهش فرزندآوری در ایران را بیشتر ناشی از عدم ازدواج دانسته و گفته بود ناباروری یا عدم تمایل به فرزندآوری تأثیری در کاهش آن ندارد. وی پیشنهاد داده بود که سیاست‌های تسهیل ازدواج و فرزندآوری توسط دولت اجرا شود. به گفته خانم چاوشی میزان باروری کل در ایران در سال 1385 به حدود 1.9 فرزند و در سال 1390 به حدود 1.8 کاهش یافته، اما او معتقد بود که برخی این آمار را پایین تر از سطح واقعی یعنی در حدود 1.5 و حتی 1.3 فرزند برآورد کردند که به گفته خانم چاوشی غیر واقعی بود. این اطلاعات خانم چاوشی در حالی مطرح شد که رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد بود نرخ رشد جمعیت کشور کاهشی است و از 3.4% به 1.2% تقلیل یافته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال 92 موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خوانده بود و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به سقوه ابلاغ کرد. سیاست‌هایی که بر اساس ایده کاهش رشد جمعیت تدوین شده و با آمار ارائه شده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همخوانی نداشت.
شنونده گزارش رویا کریمی مجد بودید در خصوص بازداشت میمنت حسینی چاوشی، استاد دو تابعیتی جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملبورن، که خانم چاوشی به تازگی بازداشت شده. در همین خصوص همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم عمیق‌تر به این موضوع. آقای پیوندی بهتون سلام میکنم. اون چیزی که از گزارش خانم کریمی هم به ذهن متبادر میشه این طوره که گویا مسئله بین دو نهاده، چون دو نهاد آمارهایی رو مطرح میکنن که با هم مغایره. شورای عالی انقلاب فرهنگی که به هر حال یک نهاد حکومتیه و مرکز تحقیقات استراتژیک که نزدیک به دولته و سعی میکنه که در ارائه آمارش مستقلتر عمل کنه. شما این قضیه رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
ببینید، مسئله بحث جمعیتی در ایران در 15 سال اخیر به جای اینکه در حد یک بحث آکادمیک و چالشی اجتماعی در ایران مطرح بشه، بیشتر به صورت بحث ایدئولوژیک مطرح شده و به خاطر همین هم در حقیقت این اختلافی که شما ازش به درستی یاد کردین برمیگرده به اینکه نگاهی که به واقعیت‌های جامعه ایران داره چگونه است. یعنی ما از این طرف گروه‌های جامعه شناسی داریم که سعی می‌کنن با واقعیت‌های جامعه ایران تحلیل بکنن و یه تصویری از جمعیت ایران ارائه بدن و کاهش اون در سال‌های اخیر که نزدیک به واقعیت‌های اجتماعی است، و گروه‌های دیگه‌ای بیشتر فکر می‌کنن جامعه ایران با اون گونه که اونها میخوان باید باشه، بنابراین باید همه چیز سمت پیدا بکنه به طرف در واقع اون جامعه ایدئال اونها. ولی خب بین این جامعه واقعی و اون جامعه که باید باشه این تفاوت وجود داره و پذیرش این تفاوت برای بعضی ها مشکله و از همینجا هم در واقع درگیری با جمعیت شناسا در سالهای اخیر زیاد شده و اون چیز اتفاقی که افتاده من فکر میکنم در واقع نقطه اوج این بحران هست بین نگاه دانشگاهی و آکادمیک به مسئله جمعیت و نگاه ایدئولوژیک.
آقای پیوندی، شما اشاره کردید به دو نگاه، بحث نگاه آکادمیک که به چالش میکشه نگاه ایدئولوژیک رو در مقابلش. فکر میکنید که اون نگاهی که شما ازش به عنوان نگاه ایدئولوژیک نام میبرید اساساً کجای داستان احساس میشه گفت خطر کرده که باید به نوعی جلوی افرادی که به صورت آکادمیک دارن فعالیت میکنن در این خصوص رو بگیره، حالا از طریق بازداشتشون؟
من فکر میکنم که نگاه آکادمیک در حقیقت یه آینه ای رو در برابر جامعه ایران میذاره و نشون میده که ایران در حقیقت چه اتفاقات درش افتاده و اینها هم بر اساس حدسیات و فرضیات فردی یا در واقع این یا اون جناحی نیست، بلکه جمعیت شناسی واقعا یه علم به طور کامل و با عدد آمار سر و کار داره و با عدد آمار کار میکنه، بنابراین همه چیز در قالب فرمول ها و محاسبات علمی و ریاضی و آماری مطرح است و اون نگاه در واقعی که نمیخواد این را بپذیره، واقعیتی که در اتفاق و در ایران دو دهه پیش، یعنی این انتقال مهم جمعیتی، این انقلاب خاموش جمعیت شناسانهایی که در اون بود خانواده کوچیک شده، سن اولین ازدواج بالا رفته، میزان طلاق بالاتر رفته، خانواده ها در واقع دیگه به صورت گذشته به بچه داری نگاه نمی کنن و مهمترین نکته که برای حکومت در واقع اون نگاه ایدئولوژیک مهمه اینه که دو چرخش مهم اتفاق افتاده، اینه که خانواده اون حالتی که حکومت میخواسته را از دست داده، یعنی خانواده های در واقع تک نفری یا بدون بچه زیاد شدن و همینطور از طرف دیگه در واقع نقش زن به عنوان مادر، همسر زیر سوال میره توسط خانواده جامعه امروز ایران و زنها میخواد نقش مستقلتر و فعالتری در جامعه بازی کنن و اینا در رفتارهای جمعیتشون نشون میدن، مثل بچه کمتر بچه دار شدن یا گرفتن حق طلاق و گرفتن آزادی هایی که در جامعه ایران متداول نبوده.
پس اینو میتونیم اینطوری
نکاتی که برای
میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که یک نگاه محافظه کارانه است به مسئله کلن جمعیت در ایران. اما یک داستانی هم آقای پیوندی این میان هستش که بسیار نگاه ها رو خیره میکنه، مسئله دوتابعیتی بودن و تاکید شدن بر روی این مسئله دوتابعیتی مدت هاست که در رسانه های ایران به ویژه در رسانه های اصولگرا خودش رو نشون میده. از طرفی مثلا ما در پرونده افرادی که فعالیت های محیط زیستی هم میکردن این قضیه رو دیدیم و در اینجا هم صحبت میشه از مثلا خانم میمنت حسینی چاوشی به عنوان استاد دوتابعیتی و یک قضیه هم که در پیوند با این وجود داشته مسئله نفوذ بوده که مدت هاست در خصوص به عنوان جنگ نرم ازش نام برده میشه توسط مقام های حکومتی در ایران. این رو شما چجوری بررسی میکنید و این تا چه اندازه میشه گفت که در این ماجرا میتونه نقش اساسی رو داشته باشه؟
ببینید وقتی شما برای دانشگاه خارجی کار میکنید، یعنی استاد دانشگاه خارجی هستید، بیشتر با ضوابط و معیار آکادمیک اون کشورها کار میکنید، برای اینکه یه وجدان آکادمیک وجود داره که شما رو وادار میکنه که به عنوان یک محقق در واقع اون چیزی که پیدا میکنید در موردش حرف بزنید و نه اون چیزی که به شما گفته میشه یا تحت فشار بعضی از واقعیت ها رو وارونه جلوه بدین. اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی به مذاق مسئولین خوش نمیاد، برای اینکه در ایران این فشارها باعث میشه که خیلی از شخصیت آکادمیک ما حتی ناچار بشن خیلی موقع سکوت بکنن یا به طور کامل در مقابل واقعیت های اجتماعی همون گونه که هست صحبت نکنن، ولی اینایی که از خارج از کشور میان خب با یه معیارها و استانداردهای دیگه ای کار میکنن، برای اینکه چنین سانسوری در اون کشورها وجود نداره و خود این همیشه یه مایه نگرانیه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که اساسا اونا فکر میکنن که اگه شما برید مثلا در استرالیا، در فرانسه، در کانادا بگید که جمعیت ایران داره میاد پایین، این یه راز بزرگیه که شما دارید برای مثال افشا میکنید و این یکی از آسیب‌های کشور رو در نزد بیگانگان میگید. این نگاهی که وجود داره در حقیقت نگاه امنیتی به چیزهای بسیار پیش پا افتاده و عادیه که هر روز در کارهای دانشگاهی در تمام دنیا پیش میاد، ولی برای مسئول ایران تبدیل میشه به یه مسئله متاسفانه امنیتی.
سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس امور آموزشی در پاریس ما رو همراهی میکردند که نگاهی داشتیم به بازداشت میمنت حسینی چاوشی، استاد دو تابعیتی جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملبورن که به تازگی بازداشت شده.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک کردن.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
خب این روزها خبرهای زیادی از کارگران منتشر میشه در به ویژه شبکه‌های اجتماعی و روزهای پرکاری برای همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگران رو دنبال میکنه و برنامه کارنامه رو هم که حتما باهاش آشنا هستید. ویژه کارگران روزبه هم اکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا صحبت کنیم باز در مورد ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و تجمع اونها در مقابل مراکز دولتی و همچنین دفتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان. روز به از جزئیات این تجمع‌ها برای ما بگو.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. بله، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز در 24مین روز اعتصاب خودشون و 18مین روز تجمع و راهپیماییشون در اهواز دوباره به خیابون اومدن در مرکز استان خوزستان و همونطوری که اشاره کردی در مقابل مرکز دولتی تجمع کردن. اتفاقا یکی از شعارهایی که میدادن بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتقاد از عملکرد او بود که شعار میدادن، الان با هم میشنویم. و خب این دفعه در مقابل دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان آیت الله جزایری تجمع، موسوی جزایری تجمع کردن. یکی از دلایلش این هستش که گویا به گفته نمایندگان کارگران 3 ماه پیش ایشون در نماز جمعه صحبت کرده و گفته که اگر موضوع حل نشه کارگران همین مجموعه بزرگ صنعتی، من با مردم میام خیابون. و خب پریروز اتفاقا که از نمایندگان کارگران که صحبت میگم میگفت پس کجایی، چرا نیومدی خیابون؟ اونجا هم شعارهایی رو دادن که یکی از اونها رو با هم الان میشنویم. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران 3 ماه دستمزد خودشون رو میخوان. قبلا گفته شده بود که 2 ماه تا آخر هفته گذشته، یعنی تا جمعه مثلا پرداخت میشه، که اتفاقا کارگرا گفتن اصلا پرداخت نشده. بعد از اون هم مقامات دولتی هیچ گونه اظهار نظری نکردن که بگن مثلا نمایندگان کارگر رو دروغ گفتن یا نه. در این حال هم خبری از راه اندازی تولید نیست. این مجتمع 4000 کارگر، حالا به قول بانک ملی ایران 5000 پرسنل داره که خب رقم خیلی بالاییه. خب خودت هم حساب کن که 3 ماه حقوقم پرداخت نشده باشه. بحلی مجموعه مسائل نارضایتی اونها رو به همراه داشته.
یه اشاره‌ای هم بکنیم روز به در وقت اندکی که داریم به وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه خیلی کوتاه
باشیم. این شرکت خب دیروز کارگرها سر کار رفتن، البته 2 ماه دستمزدشون از 4 ماه پرداخت شد. در این حال حق بیمه رو هم، مشکل بیمه‌شون هم برای 1 سال فعلا حل شده. مدیر عامل جدید کیومرث مظفری هم گفته که دنبال قضیه اسماعیل بخشی هست از طریق مراجع قانونی، که شفاهن هم مثل این که یکی از خبرنگاران ایران نوشته بود که مثل گفتن تا 4 روز دیگه ممکن یه اتفاقی در موردش بیفته. اما مهمتر از همه بیش از 80 تشکل و سندیکای کارگری نامه‌ای رو به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن، انتقاد کردن از برخورد با کارگران و معلمان و خواستار آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی شدن.
نگاهی بود به اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و همچنین کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش از روزبه بلحری. قطعا در مورد دیگر اعتراضات صنفی در بخش‌های بعدی خبری و در گزارش‌های روزبه بلحری بیشتر خواهید شنید. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی ما هستید و در ادامه صدای شما بخشی از این مجله نیمروزی است که با هم خواهیم شنید نظراتتون رو.
آقای خامنه‌ای به گوش باش، به هوش باش، جورج بوش پدر هم رفت، تو هم می روی، من هم می روم، همه مسافر، چه بهتر که جوان مردانه بروی. حیف که دیر شد. تمام.
آقای خامنه‌ای باز یه سخنرانی جادویی کردن که میگن امام گفته هرچی فریاد دارین سر آمریکا بکشین. آقای خامنه‌ای شما درست میگین، بازم دم شما گرم که اومدین واقعیت رو گفتین. ما باید سر آمریکا داد بزنیم، فریاد بکشیم که چرا خامنه‌ای را آورد تو مملکت ما. آقای خامنه‌ای بعدشم یه خوده برید تاریخ بخونین که موقعی که سخنرانی میکنین دنیا رو به خودتون نخندونه.
وقتی مملکت از رجال سیاسی خالی بشه، کسانی مثل ظریف و احمدی نژاد و روحانی و قاسم سلیمانی میان در رأس کار. شما مطمئن باشید در این حکومت اگر اون قوام السلطنه هم از قبل بیاد بیرون، نمیتونه با وجود شخصی به نام ولی فقیه کاری پیش ببره. اینا غلام حلقه به گوشن، اینا سیاست مدار نیستن، وگرنه بعد از 40 سال مملکت ما به این ویرانی نمیرسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرصت خوبیه برای این که صدای خودتون رو به تلگرام ما و همچنین به پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا بسپارید. اما امروز اگر به تقویم خودتون نگاهی کرده باشید، 12 آذر ماه روزیه که محمد مختاری در اصل کشته میشه. به فاصله کوتاهی این اتفاق بعد از قتل داریوش و پروانه فروهر میفته و به فاصله کوتاهترش جسد دیگر نویسنده ایرانی محمد جعفر پوینده هم پس از چند روز بیخبری در جاده‌ای در اطراف تهران پیدا میشه. همراه هستیم با سهراب مختاری در برلین تا نگاهی داشته باشیم به 20th anniversary، یعنی 2 دهه از این اتفاق، از این حادثه گذشته، در 20th anniversary نگاهی داشته باشیم باز هم به کشته شدن محمد مختاری، شاعر و نویسنده سرشناس ایرانی. آقای مختاری بهتون سلام میکنم در برلین. فکر میکنم پیش از هر چیز اولین سوال شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، ولی باید پرسید که امسال برای بزرگداشت یاد محمد مختاری و همچنین محمد جعفر پوینده چه تدارکاتی دیده شده؟ در حد مقدوری که میتونین اطلاع بدین به ما خوشحال میشم.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. همونطور که میدونید از حدود سالها پیش وقتی که دادگاهی نمایشی در ایران برگزار شد تا به این پرونده فیصله بده و با حقایق مخدوشی که در اون دادگاه عنوان شد این پرونده مخدومه اعلام شد و خانواده ها از همون زمان اعتراض کردن به این دادگاه، این پرونده و بازخوانی و در واقع یادمانهایی که برای قربانیان این پرونده هر سال برگزار قرار بود بشه و در سالهای مختلف خانواده ها و کانون نویسندگان مراسمی رو برگزار کردن، تحت فشارهای امنیتی شدید بود و هرگز در واقع مسئولان به خانواده ها اجازه ندادن تا در یک مراسم عمومی بتونند مراسم اون چه که در مراسمی که در خور این نویسندگان بوده رو برگزار بکنه. به همین دلیل امسال هم مثل سالهای پیش متاسفانه این نگاه امنیتی درباره این پرونده و فعالیت‌های خانواده‌ها برقراره و اجازه برگزاری یک مراسم عمومی که شایسته اونها باشه به ما داده نمیشه. کانون نویسندگان اما در همه این سالها تلاش کرده که در جمعه های نزدیک به این قتل‌ها در امامزاده طاهر کرج جمع بشن فعالین کانون و نویسندگان و خانواده ها هم در این مراسم شرکت کردن. امسال هم اونها باز تحت شرایط سختی که دارند مراسم کوچکی رو در منزل مسکونی خودشون برگزار کردن و قاعدتا جمعه هم به گورستان میرن برای این که ادای احترام بکنن.
آقای مختاری 11 سال پیش شما گفته بودید که همچنان خواست خانواده و شما اینه که این قضیه افشا بشه و عاملین و عاملین این قتل ها شناسایی بشن. 11 سال رسیده به 20 سال، آیا همچنان خانواده به دنبال این قضیه هستن؟ همچنان پیگیری حقوقی ادامه داره یا گذاشتید که روزگار خودش این قضیه رو به نوعی افشا کنه؟
ببینید، خب البته خانواده ها از همون آغاز خواهان افشای حقایق و اجرای عدالت درباره این پرونده بودند و همچنان هستند. اما خب دست ما کوتاه، امکاناتی که ما داریم فقط اینه که خواست خودمون رو اعلام بکنیم و به نوعی این پرونده و عدالت و حقیقت درباره اون به وجدان جمعی جامعه ایران اعلام شده و خواست ما همچنان باقی است. ولی همونطور که اشاره کردم، دادگاهی که در اون زمان برگزار شد نه برای افشای حقیقت، بلکه اتفاقا برای محافظت از کسان، مسئولین بلند مرتبه‌ای بود که در اون زمان در این پرونده نامشون برده شده بود و حتی در برگه‌های در واقع مخدوش و حقایق ناچیزی که در همون پرونده اعلام شد به طور رسمی، متهمین این پرونده بارها اشاره کرده بودند که وزیر اطلاعات و مسئولین ارشد وزارت اطلاعات در جریان این قتل‌ها بودند و خود ما هم به هر حال می‌دونستیم که این سرکوب و قتل دیگراندیشان فقط در پاییز 77 اتفاق نیفتاده بود. از اوایل دهه 70 به موازات در واقع فعالیت دوباره کانون نویسندگان، من خودم از نزدیک شاهد بودم که نویسندگان، پدرم و اعضای کانون نویسندگان تحت فشارهای شدید بودند، بارها بازجویی می شدند. به همین شکلی که هنگام قتل اونها رو در خیابان رو بودند، بارها وزارت اطلاعات به طور رسمی اونها رو دستگیر کرده بود در خیابان و همه این حقایق از پرونده حذف شد و با یک پرونده مخدوش سعی کردند که حقایق رو هم مخدوش کنند.
آقای مختاری، خیلی وقتمون کمه، فقط میخوام در حد یک جمله بگید که مهمترین تأثیری که این قتل‌ها گذاشت در تاریخ معاصر ایران از نگاه سهراب مختاری، پسر محمد مختاری، چه بود؟
مهمترین تأثیری که این پرونده داشت این بود که بار دیگه در واقع قتل دگراندیشان رو افشا کرد و نشون داد که متاسفانه در جامعه ما آزادی خواهان و دگراندیشان در دهه های گذشته همواره سرکوب شدند، صداشون سرکوب شده و حتی به شکل فجیع، چنان که در پاییز 77 اتفاق افتاد، به قتل رسیدن و این امروز برای اکثر مردم کاملا حقیقتش افشا شد.
سپاسگزارم. سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، در سالگرد کشته شدن این نویسنده ایرانی ما رو همراهی میکرد از برلین. خیلی سریع بریم با بنیامین صدر و تازه های شبکه های اجتماعی و بشنویم که چه میگذرد در آن دیار.
سلام به تو و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که امروز من انتخاب کردم برای پرداختن بهش و در توییتر فارسی در 24 ساعت گذشته، در واقع دو روز اخیر، خیلی مطرح بوده، اظهار نظر خانم پروانه سلحشوری، نماینده مجلس در ایران هست، نماینده تهران هستن ایشون. ایشون در یک همایشی درباره پوشش بانوان ایرانی بعد از انقلاب و مسئله حجاب اجباری صحبت کردند. اونجا انتقادات رو مطرح کردن، گفتن که در واقع انتقادات رو از حکومت مطرح کردن که چرا حکومت نتونسته حجاب رو نهادینه بکنه در
همون همایشی که گفته شد که حجاب رو به افوله.
بله. در همون همایش ایشون گفتن که چرا حکومت جمهوری اسلامی نتونسته جوانها رو در واقع حجاب اجباری رو و چادر رو، پوشش حالا مطلوب حکومت رو، در بین جوانها نهادینه بکنه و ناتوان بوده و بیشتر رفته در واقع به سوی برخورد سخت افزاری با جوانها، خاطر همین جوان‌ها دل زده شدن یا علاقه ای نداشتن.
خانم سلحشوری، یعنی
بله، دلیلی که آورده، چند تا دلیل آورده، یکی این که خب مفهوم حجاب عمیق‌تر از نوع پوشش هست، یعنی این حجابی که حالا صرفاً چادر باشه، یا این که برخورد درباره نهاد، به قول ایشون، نهادینه کردن حجاب برخورد جوان پسندی نبوده، جوان‌ها دافعه داشتن نسبت به این برخورد. این حرفای خانم سلحشوری خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. یک گروه به ایشون حمله کردند که از طرفداران حجاب اجباری و طرفداران نظام جمهوری اسلامی، طرفداران سرسختش، به ایشون حمله کردند که چرا در واقع ایشون داره حجاب رو زیر سوال میبره یا برخورد حکومت رو زیر سوال میبره. گروهی هم ایشون رو به ریاکاری متهم کردن و گفتن که این حرفها حرفهای مهم برای جامعه امروز ایران نیست، بلکه باید به مفاهیم عمیق‌تری مثل گرانی و مشکلات اقتصادی و تنگناهای سیاسی و اینها پرداخت. گروهی هم که خب ایشون رو نماینده شجاع معرفی کردن.
به هر حال نظرات متفاوتی بله، وجود داشت در موردشون. بله. متاسفانه وقتمون خیلی کم بود که بیشتر بشنویم از شبکه‌های اجتماعی. همراه با بنیامین صدر، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. محمد زرقامی بودم که در این مجله نیمروزی شما را همراهی کردم. در ادامه همچنان با رادیو فردا بمونید.